أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه کلام محقق نعیمی رضوان الله تعالی علیه، ایشون ابتدا فرمودن واجب است سلطنت نحوه اولا که استبدادی هست تبدیل بشه به سلطنت ولایتیه، وجوبش رو هم استدلال کردن، گفتن سلطنت جائره که استبدادی ازششون یاد کردن. فهمدن این سه تا قصد و سه تا ظلم درشه، اما اگه تبدیل بشه به سلطنت ولایتیه فقط ظلم به خدا و قصب حاکمیت از میخوام دیگه، اونجا قصب نیست، قصب و ظلم به خدا نیست و فقط قصب و ظلم به مقام امامته. نسبت به مردم و بلاد هم باز گفتن قصب نیست، چنده اون میخواستن بفرمان که تبدیل سه تا قصب و ظلم به یک قصب و ظلم این اقل دیگه یه دونه پس واجبه. بعد این کلامشون رو به تقریب دیگه بیان کردن، تو تقریب دیگه اون صحبتی بود که دیروز خدمتتون خوندم که فرمودن اون سلطنت اولی هیچ حدی رو برش توقف نمی کنه، تصرفاتش زائد است، اما تصرف دومی که ولایتیه محدود میشه به نظم و حفظ مملکت. اینم توضیح شد دادیم، ایراداتی که به ذهن میرسه به خدمتون گفتم. ادامه فرمایششون میفرمان به تقریب آخر، این تقریب آخر رو امروز ببینیم چیه. تو هر جمله‌ای که بیان میکنن در واقع میخوان یک مطلب جدیدی رو به ما تعلیم بدن، چون در عبارت گذشتهشون میبینن مطلب کامل منتقل نشده، مقصدشون رو نتوانستن درست منتقل بکنن، مطالب دیگه تو ذهن مبارکشون بوده. به این خاطره که الان این بار سومه که میگن به تقریبا آخر. دقت کن من چی میگم. تو این تقریب آخر من متنش رو باز میخونم، توجه بکنید که باز صحبتمان محدود به همین کلماته. میفرمایند که تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتیه است، یعنی مستحب بالاخره با ولایتی که داره از طریق ولایتش داره این تصرفات رو اعمال میکنه، که ولایت در آنها برای اهلش شرعاً ثابت است. و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امر موقوفه. این یه نکات جدیدیه که تو زمان ایشون هم بوده، زمان طاغوت خودمون هم بود. پس اول میگن تصرفات نحوه ثانیه ولایتیه هست، ولایتش هم برای اهلش که همون مستحبین هستن شرعن ثابته، میتواند تصرف بکنه. حالا اگه اهلیت نداشت متصدی، مستحب نیست، طاغوته. وقتی که طاغوت داره تصرف میکنه تو حکومت باید چه بکنه؟ میفرمان وقتی که اهلیت نداره از قبیل اینه که یه موقوفه‌ای داریم یه جایی و غیر متولی شرعی اومده توش تصرف میکنه، باید چکار بکنیم؟ اولا تصرف او شرعاً جایز نیست چون اهلیت نداره، متولی نیست. اما وظیفه دیگرانم اینه که نظارت بکنن، هم تو ننشینن و بگن خب دیگه این اومده با زور داره تصرف در وقف میکنه. دیگران تا جایی که میتونن باید با نظارت خودشون سعی کنن تو عمل هرچی میتونن حیف و میل نکنه این موقوفه رو بخواد برداره ببره، تا اونجایی که میتونن، تا جایی که میتونن به نظر واقف عمل بکنن، ببینن واقف نظرش چی بود. تو بحث حکومت هم همینه، وقتی غیر اهلش اومده داره تصرف میکنه، دیگران با نظارتی که میکنن، دیگرانی که اهلیت دارن مستعدن، تا جایی که میتونن باید جلوگیری بکنن از حیف و میل او، نگذارن سرقت بکنه اموال مردم رو، نگذارن تو اموال مردم صغیر تصرف بکنه، تو کبیرش هم تا جایی که میتونن هم میتونن دیگه، صغیر و کبیرش فرق نمیکنه. کلی دارن بیان میکنن، میگن این تصرف طاغوت از قبیل اون کسیه که متولی نیست اما داره تصرف در وقف میکنه. یه بار دیگه عبارتشون رو دقت کنید، میگن با عدم اهلیت متصدی هم، هم یعنی الان بر اونجایی که میتونست مستعد این کارو بکنه، حالا اگه غیر متصدی هم اومد باز یه راه دیگه وجود داره، اینطور نیست که دست بسته باشه. با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امر موقوفه که به وسیله نظارت نظار از حیف و میل سیانت شود و با صدور اذن عمن له ولایت الاذن. حالا میگن اگر اون کسی که اهلیت اذن دادن رو داره، یعنی مجتهد، اگر اومد و اذن رو صادر کرد و همون طاغوت یا به متولیه، به غیر متولی شرعی که داره در وقت تصرف میکنه، اگه اومد اذن داد، خب دیگه نه ظلم است نه قصده، با صدور اذن عمن له ولایت الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید. و از اقتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد. این جمله آخریه که برخلاف اون جمله قبلشونه، عرض کردم دو سه جلسه پیش که در این کتابشون صفحه 76 و 77 این عبارت ها. اینجا ذکر میکنن قبلا میگفتن ولایت دومی که مستحب باشه ولایتی هست از سه تا ظلم یه دونه ظلم و قصده. اینجا میگن اگر اذ صادر شد دیگه اون ظلم به مقام امامت هم نیست. این همش یعنی همطوری که ظلم به خدا نیست و به مردم نیست، از ظلم به مقام امامت هم خارج میشه. یه بار دیگه بازین فرمان از اقتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج توانت شد. توانت شد یعنی میشد خارج بشین. خب این عبارتشون باز نکاتی رو قابل تأمل هست که ما فرمایششون رو خوب توضیح دادیم که این بار سومه که دارن وجوب تغییر ولایت طاغوتی رو، تصرفات طاغوتی رو به تصرفات الهی دارن بیان میکنن و دلیلشون هم اینه که اون تصرف ولایتی شرعاً برای اهلش ثابته اما برای طاغوت ثابت نیست. ما چهار تا نکته رو در فرمایش ایشون میخوام خدمتتون عرض بکنیم. مطلب اول، اون خط اول فرمایششون که امروز خوندیم که فرمودن حاکم در جایگاهی نشسته که خدای سبحان راضیه. حالا ما فرمایششون رو خیلی برگردوندیم به این عبارت، این فرمایش فرمایش متینیه، این درسته. سلطنت ثانیه که منظورشون همون سلطنت مستحب هست، فرمودن در ولایت در آنها برای اهل شرعا ثابت است. این منظور اینه که این مستحب از طرف خداوند اذن داره که تصرف بکنه. این فرمایش متین و درست. مطلب دوم، فرمودن که اگر متصدی در حکومت اهلیت نداشت از قبیل مداخله غیر متولی شرعی تو موقوفات. بهشون عرض میکنیم نه، از قبیل اون نیست، بلکه باید میگفتید که وقتی که اهلیت ندارن طاغوت است. رسمن اینو باید بگید، بگید طاغوت. خدای متعال امر کرده به کفر به طاغوت. آیه 60 سوره نساء خوندیم، در آیت الکرسی هم مشابهش بود. تو سوره نساء میگفت فقط عمر و آیت فرو به بعضی ها فکر میکنن مسلمانن، علم تره لذین یزعمونن انهم، از امانه یعنی فکر میکنن، اما این فکرشون حقیقت نداره. فکر میکنن انهم آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. خب چرا اینا ایمان ندارن؟ از نگاه خدا یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اینه که خدای متعال قبول نداره حکومت غیر الهی رو. لذا این که بخواییم ما کوتاه بیاییم بگیم حالا ایشون داره تصرف میکنه مثل کسی که حق نداره توی موقوف تصرف بکنه، اما داره میکنه، ای کاش ایشون صحبت رو واضح‌تر اینطوری بیان میکرده. گفتن وقتی که اهلیت ندارد اصلا این تو جایگاهیه که خدای متعال او رو طاغوت میداند و باید مردم مؤمنین کافر به او باشن. حدیث صفوان جمال دیدید که حضرت گفتن تو اصلا نباید راضی باشی که اون نفس بکشه، اینا رو باید یادمون نره، اینا تکرارش هم خوبه سواز شد هیست باید دارد اینا تکرار کرد. مرد بر آمریکایی که گفته میشه همینه، یعنی مفاد همین حدیث صفوان که امام هفتم بهش فرمودن تو همه کارت خوبه ها، به موقع نماز میخونی، روزه میگیری، کارت همه واجبات و ترک ما را، اما یک کاری ناپسند داری که ما رضایت نداریم. گفت چیه؟ فرمودن شطرها تو اجاره به هارون دادی. گفت آقا من که میخواد بره و اینکه برای گناهی که گناه میخواست بکنه که من بهش نمیدادم، حضرت چیز بالاتره دارم بهش میگم، بحث این نیست که بگم مثلا عبارت محببه اگه بخوام اینجا بیاریم باید چی بگیم؟ باید بگیم مواظب باش حیف و میل نشه، حالا دسته ها مثل مواظب باش مثلا اموال از بین نره، اموال مردم از بین نره، نه بس این نیست. اهل بیت علیهم السلام اینو نگفتن، فرمان خدا کفر به طاغوته، یا با صراحت باید بگی. وقتی کفر به طاغوت گفتیم گاهی به مانع برخورد میکنه، نمیتونی مبارزه باش بکنی، وقت این فرمانش درست، که اگه به مانع برخورد کرده وقتی که به حتی المقدور اکتفا میکنیم، میگه ما بتونیم اموال مردم رو حفظ بکنیم. من مثال میذارم به این که مثلا مراجع تبلیغ اون جاهایی که نمیتونستن طاغوت رو ساقط بکنن، حداقل اون تصرفاتی که مثلا وجوهات رو از مردم میگرفتن، طاغوت اینجا رو نمیتونست مانع بشه، مراجع ولایت داشتن، وجوهات از دست مردم میگرفتن و میدادن به فقرا از طرف امام زمان مصرف میکردن. خب این به خاطر اینه که مستعد ولایت داره و میتونه اینجا را بیست جلو طاغوت بگه تو اچی هم میخوایی کار دو بکنی، من کار خودم انجام میدم. اما همون مشهد نمیتونست قاضی نصب بکنه تو زمان طاغوت، نمیتونست. حالا قاضی نصب نمیکرد، اما اگه دو نفر دعوا داشتن میمدن در خونه مشهد ردشون میکرد، هم گفت برید دادگاه، یا میبود داخل منزل میگفت بنشینید و بینشون حکم میکرد. این حق مشهده، وقتی مانع نباشه این کارو میکنه. اون طاغوت هم نمیتونه جلوشو بگیره. این همون مفاد حدیث ابن حنظله هست که حضرت گفتن شیعیان حق ندارن به قاضی که منصوب است از طرف منصور دوانیری، حق نداری به اون مراجعه کنی. حالا اون نصب کرده طاغوت، اما شیعه نباید اونجا بره. از کجا بره؟ گفتن برو پیش مستحب، من به او ولایت دادم، از جانب من ولیه و شماست. خب تا این اندازه شو منصور دوانقه نمیتونه جلو مردم رو بگیرید، نمیتونه به شیعیان بگه باید برید پیش دستگاهی که من گذاشتم، نمیخواد بره، میگه من با همسایه نزاع دارم، میخوام برم پیش این مستحب. اصلا خبر نداره طاغوت که بخواد جلوشو بگیره. خب ایناست که میگن حتی المقدور نباید افراد برن پیش اون کسانی که ظلم دارن میکنن و قصد کردن. خب اینم نکته دوم. نکته سوم ما همین بود، میگیم حاکم شرعی مجتهد اگر بتواند حکومت طاغوت رو ساقط بکنه میکنه، اما اگر نتوانست حکومت الهی رو پیاده بکنه و طاغوت رو ساقط بکنه، واجب است به اندازه ضرورت هم نظارت بکنه بر کارهای طاغوت و هم احکام الهی رو در جامعه اجرا بکنه، که یکیش همین خمسیش که از مردم میگیره، زکاتیش که میگیره، رد مظالمیه که میگیره و مصرف میکنه میده به اهلش، هر مقداری که بتونه کار بکنه میکنه. ما تو زمانهای مختلف ها زور مراجع مختلف بوده، بستگی داشته چقدر نفوذ مردمی داشتن. سید شفیع رضوان الله تعالی علیه زمان خودشون ایشون نفوذ خیلی داشتن تو اصفهان، طاغوت هم تهرون بود، نصب هم کرده بود قاضی، اینجا اصفهان قاضی بود از سر طاغوت، اما زورش به اندازه سید شفیع نبود. و سید شفیع یه تعدادی از کسانی که محدور و دم بودن رو اعدام کردن. پادشاه ناراحت شد که چرا از ما اجازه نگیرید، مملکت در اختیار ماست، باید با ما هم آهنگ بکنی، چرا از ما اذن نگرفتید؟ دستور داد که سید شفیع رو بگید بیان تهران. ایشون هم خوشحال رفتن تهران، گفت شنیدم شما یه تعدادی رو اعدام کردید، گفتن بله، یه قرآن در بودن از جیبشون، گفتن به حکم قرآن بود. خواستن میگن تو اگه قرآن رو قبول داری من مدری حکم قارونم. پادشاه آخون نبود که اینطور گیر افتاد، میده چی بگه. گفت که آخه خوب است یه اذنی هم از ما میگرفتید، دیگه نگفت که اشتباه کرد و دیگه دید حکم قرآنه، دیگه نمیتونه با قرآن در بیافته. رضا گفت خوب بود یه اذنی هم از ما میگرد، برای حکومت دست ماست. سید شفیع هم یه صورت اسامیه دیگه رو در آوردن، گفتن خیلی خوب اینا باقی موندن، اینا رو شما اذنشو بدید من خواهم برم اعدامشو بکنم. دید عالم به حکم فرمان خدای شد کوتاه که نمیاد، هیچی اینجا گیرم نمیفته. این پادشاه بود که طاغوت بود، میمد یه عرض زنه یه اشتباه دیگه میکرد. الانش هم همینطوره، الانش هم همینطوره، آیندش هم همینه. اگه صحبتهای حضرت امام رو ملاحظه بکنی، گاهی تلویزیون یه بخشش رو میگذاره، ملاحظه بکنی میلید امام و تیزبینی خاصی، اون وقت که مثلا پاریس بودن و میودن اینا شیطون بودن دشمنان، میشستن نقش ریزه میکردن، یه جوری میشد امام رو منصرف کنیم از رفتن به تو، میدونستن امام بیان تهران دیگه تا آقوز طاقت سو حکومت اسلامی به پا میشد، تهدید میکردن که مثلا ما نگران جانتون هستیم تصمیم بریشیم. امام خیلی ساده گفتن اگه شما دخالت نکنید هیچ مشکل پیش نمیاد، مثلا اگر تموم شور و زیر سر شماست. همون موقع زمان پهلوی همه اینا رو امام بارها گفته بودن که همه این مشکلات ما زیر سر آمریکاست. و چه نگاهی میگفتن که الان حدود 50 سال گذشته، الان اینیم امام چه نگاهی داشتن، مثل یه آدمی که علم غیب داره اینطوری حرف میزنن. حالا ما با اطلاعات جدیدمون داریم این حرفا رو میزنیم، اون موقع خیلی اطلاع نداشتن. یه کاپتولاسیون بود که دیدید خیلی اصلا خواب بودن که تو مجلس دارن چه میکنن رو چه میشه، اما امام عوضشون خیلی جمع بود. این نگاه الهیست که امام داشتن. یا شوروی سابق رو چی باورش میمد که این شوروی در هم شکسته بشه؟ کسی که باورش میمد که مثلا الان مثلا آمریکا خب چند تا ایالته، کسی میتونه پیش بینی بکنه که سال دیگه این ایالت های زمان فکر میشند و دایه استقلال بکنند و کسی فکر میکنه؟ کسی دیگری علم غیب داره دیگه. اون موقع امام تو نامه‌ای که به گورباچوف نوشتن صریحا نوشتن که این حزبی که داری و افکار کمونیستی که داری اینا به زودی اینا به موزه تاریخ سپرده میشود، که اون شخصی که میخواست ببرد نامه رو، امام نامه رو نشونمون دادن و اینا مشورت میشستن با هم میکنن. گفت من رفتم پیش امام و گفتم که نامتون خیلی خوبه، اما این یه خطا، ما پیشنهادم اینه که حذفش کنیم. و یه وقت نشد، نشد آبروی شما در معرض خطر. امام اعتنا نکرد، گفتن نخیر باید این جمله باشه. اون موقع میگم حتی سیاسیون ما که گاهی مشورت هم میدادن، میرفتن پیش امام حرف میزدن، خودشون گفتن ما رفتن به امام گفتیم که آقا یه خطا حذفش کنید، یه وقت شوروی فروپاشیده نشه و این فرمایش شما همینطور توی این متن نامه میمونه. امام گفتن چند سال بعدش فروپاشی شد، گورباچوف گفت، گفت ما اشتباه کردیم، به سخن امام اعتنا نکردیم و گوش نکردیم. ببینید یک مرد الهی اینه، با اینا رو یادمون میره گاهی فراموش میکنه. و همین امام بزرگوارمون به رهبر انقلاب گفته بودن هیچ نگران نباشید برای انقلاب، دست غیر الهی بالا سر انقلاب بود، به هیچ وجه نگران نباشید. چون رهبر انقلاب گفت ما نگران بودیم یک امام از دنیا برد چی میشه، امام گفتن نه هیچ نگران نباشید. خب این جدیتی که امام داشتن و تا الانش هم میدید همینه، آیندش هم همینه. تا یه رسانه ها میدید چه میکنه. جمله آخری که خدمت رو میخوام راجع به کلام محقق ناینه عرض بکنم اینه که ایشون تو اول عبارتشون فرمودن که واجب است این سلطنت جائر رو تبدیلش بکنیم به ولایتیه، چون سلطنت جائره سه تا ظلم و قصد. اما سلطنت ولایتیه یه دونه ظلم و قصد، فقط قصد مقام امامته. اینو یه ده خط تقریباً فاصله است. ده خط بعدش چی گفتن؟ عبارت بود که امروز خوندیم که می فرمان وقتی که اذن داده بشه به مستحق که حکومت به پا بکنه، می فرمان از این ظلم و قصد به مقام امامت و ولایت هم، این همش یعنی همونطوری که ظلم به خدا و مردم نیست، از ظلم به مقام امامت هم به وسیله اذن مذکور خارج توانت شد. بهشون عرض میکنیم جناب محب خداوند رحمتتون بکنه و این همه خدمت کردید. خب این عبارتتون تناقض داره، تخافت داره با اون عبارت قبلی. تو عبارت قبلی چی گفتی؟ گفتی تبدیلش کنیم به حکومت ولایتیه. سوال ما اینه اون حکومت ولایتیه به چه حکومتی میگه؟ بدون اذنش یا با اذنه؟ خب با اذنه دیگه، اگه بدون اذن باشه که همون تعهده. خود شما دارید میگید حکومت ولایتیه، حکومت ولایتیه حکومتی است که مشهد از سر پروردگار اذن بره. خب وقتی که حکومت ولایتیه هست معناش اینه که دیگه قصد امامت نیست، اذن داره در طرف امام. این صحبت که ما بارها گفتیم، گفتیم مشهد کجا قصد مقام امامت کرده؟ اگه یه زمانی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، هرچی داره رو مشهد میره تحویل امام میده. مشهد کیه؟ مخالفن لهواه، مطیعن لامر مولای. اصلا اینا رو ویژگی های پنج تا ویژگیست که تو این روایت اومده. اول باید فقیه باشه، اما من کانه من الفقها ها. پس غیر فقیه اصلا نمیتونه باشه. اما این که میگن من الفقها ها یعنی فقیه تازه بخشی از فقها ها، نه همش. صرف که یک کسی فقیه شد و بگم بخواهیم تعریفشو بکنیم، فقیه بودن تنها کافی نیست. حضرت میگن من الفقها ها صائن الناس، از بین فقها ها اون کسی که چهار تا خصوصیت دیگه داره، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. این چهار تا ویژگی رو اگه بخواید خلاصش کنید میگید مقام عدالت. این چیزی که ما خلاصش میکنیم میگیم فقاهت و عدالت، باید عادل باشه. نخواییم خلاصش بکنیم، نه، چهار تا رو با هم میگیم به اضافه اولی که فقاهت، و به اعتقاد ما باید جدا جدا بگیم، چون عدالت یه مقام کلی مشککه، خلاصه شدت و ضعف داره. در حالی که امام عسکری علیه السلام که دارن چهار تا جمله میگن، میخوان بگن مستعد باید تالی تلوه معصوم باشه، اینو دارن یاد ما میده. وقتی میگن صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، این مقام مشاهده دارن میبرن تا نزدیک مقام اسلام. معصوم نیست، با صراحت میگیم خود مشاهدم هیچ وقت مدعی نیست که من معصومم. اما یه عبارتم عدالت رو نمیگه که ما خیلی ساده میخوام خلاصش بکنیم، طوری نیست، میگیم عدالت. اما نه، نگید عدالت، عدالت امام جماعت هم باید عادل باشه. بعد که میگم عدالت چیه، میگه حسن ظاهر، یعنی ظاهرش حسن باشه، تو ظاهرش میدید واجبات ها انجام ده، باطنش هم خبر نداره، میگه کافیه. آیا برای مستعد همینه حسن ظاهر کافیه؟ نه، یعنی مقام مستعد، چون این مقام بسیار خطیریست، امام میبرندش بالا. به تعبیر شهید صدر ایشون میگن جبل اسمت، لفظه این طوری دارن، را تعبیرش شاید برای ما زیاد معنوس نباشه این عبارت، اما میرسیم. من تو یاد داشتم، یاد داشتم شاید یه هفته دیگه برسیم عبارت ایشونم میخونم خدمتون، که نظر مبارکه این شهید بزرگوارم ملاحظه بکنید که ببینید چه میگم جبل اسمت، یعنی یه جبلی رو امام ایجاد کردن با این پنج خصوصیتی که برای مستعد گفتن که بوی اسمت توش میاد. ما میگم تالی تل به اسمت، جبل نگیم، چون جبل آخرش میگم فضا، فضای اسمت آخرش رو باید بگیم معصوم هست یا نیست، باید میگیم نه نیست. ازاد جرد اسمت رو ممکنه زیاد معنوس باش نباشیم، یا حتی ممکنه به ذهنه یک کسی ایراد بگیره. کلمات بهتر داریم، یعنی تالی تل به معصوم، خیلی عبارت بالا هست این عبارت ها. مخالفن به هوا، مستعده هیچی هوا تو وجودش نیست، خواهش نفس ها که بخواد یه فتوا بده رو خواهش نفس، ترسی از غیر خدا نداره که بخواد، تمایل به ریاست و پول نداره، هیچی نمیده. اینه که گفتن اگه میخواد مملکت شما به استبداد کشیده نشه، بری زیر چتر ولایت فقیه. فقیه خودش اصلا نگاه نمی کنه، بلکه خودش اول کسیه که عمل میکنه، و اگه عمل نکنه از ولایت میفته. اما طاغوتی ها چی؟ اونا به عکس، اونا اون عمل که نمی کنن، هیچی اموال مردم می دوزند و میاد. همین حکم کاپیتولاسیون که گفتم، خب یه نمونه بود، انواع شدی هم بود که طاغوت خودش مدیون آمریکا می دونست، همینطور نگاه می کرد ببینید سفیر، نه خود آمریکا، می گفت سفیر رو ببینید که نظره چیه، یه نخست وزیر میخواست عوض کنه، باید با نظر سفیر آمریکا و انگلیسی. اینطور اینا دخالت میکردن تو همه چیز ما، و فساد بالاترش نکات بود دیگه. وقتی هم که رضا شاه الان نخواستن باشه بهش گفتن باید برید از یک کشور دیگه، اومد از کشور ما. رضا شاه هم نمیخواست سلطنت رو ول کنه، اما بعد دید زور دارم بهش میگه، مجبور شد رها کن. با یه ذلتی از ایران اخراجش کردن بود، بعدم در جزیره موریس مرد. این چه مملکتی است که باید اینطوری باشه؟ اون زمان نگاه کنید، امروز نگاه کنید که آمریکا چونه میزنید که بیاد با من مذاکره بکنید، خواهش میکنه، واسطه میفرسته. نخست وزیر ژاپن اومد اینجا وقتی که پیام آمریکا رو گذاشت جلو رهبر انقلاب، دیدید با چه عزتی آقا هم احترام به خودش گذاشته که ما برای شما احترام قائلیم، بالاخره واسطه شدید برای این کار. اما گفتن ما هم اصلا قابل مذاکره نمیده. وقتی با زور و با دشمنی و قلدری میگه پای میز مذاکره بیاد، یعنی که یعنی سر میز مذاکره شروطش رو به ما تحمیل میکنه، ما یا باید بپذیریم، نپذیرفتیم دوره تهدید دیگه میکنه. ما حرف ما رو نمیخواد بشنوه. که وقتی رهبر انقلاب اینا رو گفتن، نخست وزیر ژاپن نامه رئیس جمهور آمریکا رو از زیر پاش گذاشت که دوربینم داشت نشون میداد که نامه رو از زیر پاش گذاشت، دیده انگار اوضاع خیلی مناسب نیست و خبرنگارم گفت که نامه رو گذاشت اونجاش دیگه. خیلی محترمانه گفت. یعنی همین شهید سلیمانی رضوان الله تعالی وقتی نامه رئیس ارتش آمریکا رو اصلا باز نمیکنه بخونه، خاره میکنه. نه خیلی برش رو صرف کرده. اون زمان رو ببینید چی بود که اونا دستور میدادن به ایران، این زمان رو ببینید که عزتی که در اثر ولایت فقیه برای ایران اسلامی ایجاد شده و چوبی که اینا خوردن از ولایت فقیه. خب پس این عبارت آخرشون درسته. اینجا گفتن مجتهد وقتی که اذن داره از جانب امام زمان علیه السلام یا جانب خدا، دیگه قصد و ظلم به مقام امامت نیست. منطقه به این عبارت با صراحت هم باز نمیگن، میگن با اذن توانت خارج شد، خارج توانت شد. نخه ما اصلا با صراحت میگیم خارج هست، اصلا مستعد اذن داره، یه اذن عام داره دیگه. این توانت خارج بشه یعنی چه؟ باید یه سری بگیم. اما اون جمله قبلشون درست نبود که از سه تا ظلم میگفتن دوتاش نیست یکیش هست. گفتن یعنی چه یکیش ظلم خدا نکنه ظلم امام زمان بکنه؟ اگه ظلم خدا نباشه ظلم امام هم نیست. اصلا مستعد اذنش از امام گرفته. مگه میشه مثلا رهبر معظم به یک کسی یه حکمی بدن بعد بگیم اون شخص رفته توی عصم، بعد بگیم این ظلم داره به رهبر انقلاب میکنه؟ اصلا این تنافی داره دیگه. چه وقتی یک کسی نماینده رهبریست و ظلم به رهبری نمیکنه که از جانب اومده، تازه مشهد از جانب امام زمان اذن داره. وقت چی که ما بگیم این داره مقام امامت رو ظلم میکنه و قصد میکنه؟ اصلا مقام امامت قائبه. لذا اون حرف قبلشون درست نبود. خودشون الان حرفشون رو برگردوندن، منطقه این برگردوندن هم باز شل دارن حرف میزنن، میگن میتونه خارج بشه از این ظلم. میگیم خارج هست و با صراحت میگیم هیچ نگرانه تو این جهت هم نیست. این صحبتی بود که راجع به فرمایش ایشون. من اینجا به ذهنم میرسه که یه اشاره به اصل پنجم قانون اساسی بکنیم ان شاء الله فردا. این اصل پنجم، اصل 107 109 110 این اصول قانون اساسی که مربوط به ولایت فقیه است یه نگاهی بکنیم، وقت تفاوت شو با فرمایش محقق نایی میبینید چقدر دقت شده تو قانون اساسی ما. و یه تفاوتی هم هست قبل از سال 68 و بعد 68. قانون اساسی ما یه بازنگری شد راجبه به لطفقی، سه تا چیز عوض شد. اینا را هم دقت بکنید انشاءالله فردا توفیق باشه اشاره خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم.